ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشت. شماره تلفات زلزله چین به 75 تن رسید. اتحادیه اروپا نام شاخه نظامی حزب الله لبنان را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزود. عصر 1:01 شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. حمله به دو زندان در عراق دست کم 41 کشته بر جای گذاشته است. در ساعت 9:30 یک شنبه شب زندان‌های ابو غریب و تاجی در حوالی بغداد هدف حملاتی هماهنگ قرار گرفت. بر اساس یک گزارش بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنها عضو القاعده بودند از زندان گریختند. به گفته مقامات رسمی با مداخله نیروهای ویژه و هلیکوپتر سرانجام صبح امروز این زندان‌ها تحت کنترل درآمدند. در این درگیری‌ها دست کم 20 مأمور و 21 زندانی کشته شدند. درباره تلفات احتمالی مهاجمان گزارشی منتشر نشده است. در حالی که به گفته یک مقام پلیس در جریان این درگیری‌ها 7 زندانی موفق به فرار شدند، حاکم الزمالی عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق گفت بین 500 تا 1000 زندانی که بیشتر آنها اعضای شبکه القاعده بودند از زندان ابو غریب گریختند. شمار تلفات زمین لرزه در شمال غربی چین به 75 نفر رسیده است. به گزارش رسانه‌های دولتی چین این زلزله 5.9 ریشتری که در ساعت 7:45 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت محلی در استان گانسو رخ داد، حدود 1200 خانه را ویران کرد و به بیش از 21000 ساختمان آسیب رساند. علاوه بر 75 کشته، شمار مجروحان این زلزله تا به حال حدود 400 نفر گزارش شده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزودن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی توافق کردند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. قبلا آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در گروه سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. در حالی که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه امروز برای دیدار با مقامات هندی به دهلی نو رفته است، سقوط ارزش روپیه پول ملی هند در برابر ارزهای خارجی موجودی ایران به روپیه را در بانک‌های هندی تهدید می‌کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای دیداری 4 روزه رسمی وارد هند شد. این اولین دیدار یک معاون رئیس جمهوری آمریکا از هند در 3 دهه گذشته است. قرار است جو بایدن در دیدار خود از هند با مقام‌های بلندپایه این کشور و از جمله منموهن سینگ نخست وزیر این کشور درباره روابط دو کشور دیدار و گفتگو کند. آقای بایدن پیشاپیش سفر خود در مصاحبه‌ای با روزنامه هندی تایمز آف ایندیا که روز دوشنبه منتشر شد گفت دو بزرگترین دموکراسی جهان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری با یکدیگر دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه خواستار گسترش مبادلات بازرگانی دو کشور شد که به گفته آقای بایدن در راه رسیدن به حجم 100 میلیارد دلار در سال است. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به هند در حالی انجام می شود که ایران زیر فشار تحریم های بین المللی تلاش دارد با گسترش روابط اقتصادی خود با هند این تحریم ها را دور بزند. ایران قبول کرده است که هند بخشی از بهای نفت وارداتی خود از ایران را به صورت روپیه بپردازد. آنچنان که روزنامه هندی تایمز آف ایندیا روز دوشنبه نوشت، حجم بهای نفت صادراتی ایران به هند که قرار بود به روپیه هند پرداخت شود، در 13 ماه گذشته به 7 میلیارد دلار رسیده بود. این روزها اما ارزش برابری روپیه هند در برابر ارزهای خارجی و از جمله دلار در حال سقوط است که بر روی طلبهای ایران از هند بی تأثیر نخواهد بود. هند و ایران از حدود 2 سال پیش توافق کردند که 55% بهای نفت خریدار شده از ایران به صورت یورو و از طریق بانک ترکیه خلق بانک در آنکارا به ایران پرداخته شود و بقیه آن به صورت روپیه به حسابی در یک بانک هندی واریز شود. حسن منصور کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در لندن درباره طلبهای ایران از هند و قبول دریافت بهای نفت به روپیه و پیامدهایی که برای اقتصاد ایران این توافق نامه دارد به رادیو فردا میگوید:
وقتی کشوری متوسل میشه به ارزهای بین المللی، ناگزیر با این ریسک روبروست که قیمت اون ارزها در بازار بین المللی با توجه به تراز پرداخت کشورشون بالا و پایین بره. در مورد هند و روپیه هند ارزش خودش از دست میده، طبیعی است که موجودیهای ایران در روی روپی متضرر میشند. شما نظیر همین رو در مسئله توسل به طلا ملاحظه کردید که در سال گذشته ایران متجاوز از 10 میلیارد دلار طلا رو از ترکیه خریداری کرد و آورد ایران و همین امسال قیمت طلا در حدود 35% سقوط کرد. به این ترتیب مجموعه اینها بهایی است که دستگاه ایران برای یک سیاست خارجی نسنجیده و زیان‌آور می‌پردازه و یک دنده روی اون واساده. به این ترتیب اگر کشوری، اگر دولتی در برابر پارلمانی که وجود داشته باشه در برابر مردمش پاسخگو می بود، در این صورت چنین دولتی قطعاً در یکی دو ماه سقوط می‌کرد. ولی چون دولت‌های استبدادی به افکار عمومی، به سود و زیان ناشی از سیاستاشون توجه ندارن و به هر قیمت می‌خواهند اهداف خودشون پیش برن، در اونجا طبیعی است که از کیسه ملت میتونن تا جایی که در اون کیسه چیزی باقی مانده ضرر بکنن. و این یک مساق از همین موارد.
روزنامه هندی تایمز آف ایندیا می نویسد قرار بود هند در یک سال گذشته نزدیک به 15 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کند که به دلیل کمبود نفتکش تنها کمی بیش از 13 میلیون تن به هند صادر شد. در این میان دیدار روز شنبه وزیران دفاع ایران و هند توجه ناظران را به خود جلب کرده است. به نوشته روزنامه هندی تایمز آف ایندیا، ایران مایل به گسترش همکاری‌های نظامی خود با هند است و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران هم ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور با دو فرهنگ قدیمی گسترش یابد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. ایران می‌گوید قصد دارد به تصمیم بانک جهانی برای قرار دادن نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهایی که به تعهدات مالیشان عمل نکردند اعتراض کند. بهروز علی شیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که علت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی های ایران به بانک جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سهامداران این بانک به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است که اقساط خود را به مبلغ 79 میلیون دلار نپرداخته است. بانک جهانی مجموع بدهی ایران را حدود 697 میلیون دلار ذکر کرده است. و اما روسیه و آمریکا در صدد تشکیل کارگروهی هستند که هماهنگی اقدامات مشترک در زمینه تامین امنیت سایبری جهان را بر عهده خواهد گرفت. اما روزنامه کامرسانت که پیش از انتشار خبر رسمی در این باره گزارش تهیه کرده بود، می نویسد که عدم اعتماد متقابل میان مسکو و واشنگتن که پس از پناه دادن روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر طرح جنگ‌های سایبری آمریکا، عمیق‌تر هم شده است، مانع این همکاری خواهد بود. به ویژه که روسیه برداشتن گام‌های متقابل رو برای برنامه‌های لو رفته آمریکا در نظر داره. آنا رایسکایا گزارش میده.
روزنامه روسیه کامرسانت دوشنبه نوشت که روسیه در صدد است در اسرع وقت مبانی سیاست دولت در تأمین امنیت سایبری را تصویب کند. در آخرین نشست شورای امنیت ملی روسیه، ولادیمیر پوتین تهدیدهای سایبری را سومین بزرگترین چالش امنیتی دانست و گفت:
Буквально на глазах меняется характер военных конфликтов, способы их развязывания и ведения. Идёт милитаризация киберпространства.
شاهد تغییر و تحول در نوع و روند مناقشه‌های نظامی هستیم. جلوی چشم ما دنیای سایبری به سلاح مجهز می‌شود. حمله‌های سایبری برای دستیابی به اهداف نظامی سیاسی به کار گرفته می‌شود و کارشناسان می‌گویند در برخی موارد زیان این سلاح نسبت به سلاح‌های عادی بیشتر است. ما باید آماده باشیم این تهدیدها را خنثا کنیم و به طور مؤثر از زیرساخت‌های راهبردی و فوق‌العاده مهم دفاع کنیم.
الکساندر بورتنیکوف، رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه، در همان جلسه اعلام کرد که سال گذشته گذشته میلادی این سازمان بیش از 1 میلیون حمله از سوی هکرها، از جمله 280,000 مورد تلاش برای هک کردن پایگاه‌های اطلاعاتی این سازمان را خنثا کرده است. به گفته ایوی، پایگاه‌های اطلاعاتی ریاست جمهوری و مجلسین روسیه هر روز هدف بیش از 10,000 حمله سایبری واقع می‌شود. اخیراً سازمان امنیت روسیه که حفظ امنیت رئیس جمهور نیز از وظایف آن است، پیشنهاد داده که کاخ کرملین در تهیه گزارش‌های محرمانه‌اش از ماشین تحریر به جای کامپیوتر استفاده کند. اوایل تیر ماه، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اعلام کردند که پیرامون همکاری بیشتر در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی به منظور تأمین امنیت سایبری جهان به توافق رسیدند. از جمله مقرر شد یک کارگروه متشکل از نمایندگان عالی رتبه دو کشور به طور منظم تهدیدها را ارزیابی و گام‌های مقابله با آن را پیشنهاد دهند. به نوشته کمرسانت، نیکولای کلیماشن، معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه و مایکل دانیل، هماهنگ کننده بخش امنیت سایبری کاخ سفید، ریاست این کارگروه را بر عهده خواهند داشت. در این حال، به نوشته این روزنامه، یکی از موانع همکاری دو کشور حضور ادوارد اسنودن، کارمند سابق نهادهای امنیتی آمریکا در روسیه است که یکی از افشاگری‌های وی نقشه اهداف بالقوه حملات سایبری آمریکا در سایر کشورها بوده. سرگی نویکوف، کارشناس ارشد لابراتوار کاسپرسکی، یکی از بزرگترین شرکت‌های حفاظت و امنیت رایانه‌ای روسیه، معتقد است همکاری سایبری دو کشور بسیار مهمتر از اختلاف‌ها بر سر اسنودن است.
Без адекватной защиты киберпространства на государственном уровне сегодня не обойтись. И здесь, конечно, американцы впереди планеты всей.
حفاظت مؤثر از فضای مجازی نیازمند حمایت دولت‌هاست و بدون آمریکایی‌ها که در این زمینه از بقیه جلوترند، این پروژه عملی نیست. از سوی دیگر، آمریکایی‌ها که به احتمال زیاد در حمله استاکسنت به تأسیسات اتمی ایران دست داشتند، خود نخستین جنگ سایبری را تجربه کردند و به نیروهای تخریبگر این راه را نشان دادند. در این حال، برای جلوگیری از دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های سایبری، همکاری میان دولت‌ها واجب است و این هدف به قدری مهم است که روسیه و آمریکا ناچارند اختلاف‌های خود را کنار بگذارند. در مقابل گرز سایبری، باید سپر سایبری ساخته شود.
روسیه چند سال پیش پیشنهادهای خود را درباره تعیین سیاست بین المللی در زمینه امنیت فضای مجازی به سازمان ملل ارائه داد، اما آمریکا نگران بود مسکو این ابتکار به منظور کنترل بیشتر دولت بر اینترنت مطرح میکند. اخیراً واشنگتن در این موضع‌گیری تجدید نظر کرده و در پیان کرملین و کاخ سفید از آمادگی خود برای ایجاد راه ویژه ارتباطی در صورت حمله تروریستی سایبری خبر دادند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. منابع امنیتی و بیمارستانی مصر می‌گویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دست کم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز، مقامات می‌گویند 2 غیر نظامی، 2 افسر ارتش و 2 پلیس در حملات شبه نظامیان مسلح در شهر رفح در نزدیکی اراضی فلسطینی و نیز شهر العریش در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شدند. شهرهای مصر در صحرای سینا طی هفته‌های گذشته شاهد نارامی و درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی با شبه نظامیانی بوده که دولت مصر به عنوان اسلامگراها معرفی می‌کندشان. و اما عزیزان شنونده، پیامک و ایمیل‌های شما به دست ما میرسه و سپاسگزاریم از تک تک اونها، اما باور کنید که هیچ چیز جای صدای شما را نخواهد گرفت، نه پیامک و نه ایمیل، هرچند که هر دو خوب هستند. میدونید که دیدگاه های شما به ویژه با صدای خودتون بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فرداست. رادیو فردا در تمامی بخش های خبری صدای چهره های خبرساز رو به گوش شما میرسونه. چه بهتر که واکنش های شما و دیدگاه های شما رو در مورد گفته های اونها هم به گوش اونها برسونه. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیماً به ما در جمهوری چک در پراگ، جایی که ما هستیم، متصل می‌کنه. از این امکانی که رادیو فردا در اختیارتون میذاره، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید.